این خوف را هم داشت که اگر خود عمر در صحنه حاضر بشود نتونه به درستی فرماندهی بکند و خوف شکست نیروهای مسلمان وجود داشته باشه و بهتر این است که فرمانده به هر حال خبره تری در میدان حضور داشته باشه.
بله.
نکته دیگری هم که در اینجا مطرح هست این که در اینجا پیشنهاد شد به یعنی گزینه های مطرح شدن برای فرماندهی این نیرو ایش بناس بره بر مقابله با سپاه ایران، یکی از اونها خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که به حضرت پیشنهاد شد و عثمان بود که به توصیه عمر اومد با امام سلام الله علیه سخن گفت، پیشنهاد فرماندهی رو مطرح کرد، حضرت نپذیرفتن و از میکنم که لذا سعد ابی وقاص انتخاب شد برای این کار و ادامه به هر حال نقشی که سعد در این مرحله داشت. خب خود اینا باز نشون میده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبیعتاً به عنوان کسی که باید تحت فرمان اون که باید در رأس باشد، الان میخوان او رو در ذیل قرار بدن تحت حاکمیت عمر حضرت بره و طبیعتاً حضرت این رو نمیپذیرفت، اما خب حضرت نظارتش و مشورت دهیش رو داشتن و مصالح رو لحاظ میکردند و راهنمایی های اصلی و کلی رو حضرت اونجایی که مورد مشورت قرار میگرفتن انجام میدادن.
بله.
سعد آمد، سعد ابی وقاص حضور پیدا کرد و گفتن که البته رانش هم جراحتی برداشته بود و لذا سوار اسب نمیتونست بشه در میدان خودش حاضر بشه، از دور ناظر بر میدان جنگ بوده و هر شود که این نبرد قادسیه، قادسیه یک شهرکی بوده عرض میکنم که حدود 50 مایلی کوفه در سمت بیابان و در واقع یک موضع مرزی بوده به سمت جزیره العرب، قلعه داشته، مقدار نخلستان داشته، زمین های کشاورزی داشته عرض میکنم که و یک محلی هم در نزدیکی قادسیه بوده به نام عذیب که چشمه ای اصلا نام عذیب شاید عذب به معنای به هر حال گوارا بل عذیب تسقیر اون هست، چشمه در اونجا بوده و در واقع در مرز بیابان بوده که دیگه بعد میرفته سمت جزیره العرب.
بله.
ولی زمان میگن سعد ابی وقاص اردوگاه خودشو در اون منطقه عذیب برپا کرد که خب این نام عذیب هم در مسیر حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه نامش آمده، یکی از منازل مسیر بود که حضرت به سمت کوفه می رفتن و سعد در منطقه عذیب و رستم فرخزاد هم در خارج از منطقه قادسیه اونجا به هر حال اردوگاه زدند و آماده مقابله با هم شدند.
من یک مطلبی رو بپرسم، چند مدت پیش جایی بودیم و صحبت از همین فتح ایران شد و نام رستم فرخزاد به میان اومد، البته شنوندگان ما فرهیختند و شاید نیاز به یاداوری نباشه، متأ ممکنه به ذهن بعضی ها برسه این رستم که ربطی به اون رستم شاهنامه و اینها
بله نداره.
نداره،
گرچه در شاهنامه هم به این اشاره شده، به جریان جنگ ایران و عرب ها اشاره شده در اشعار فردوسی، اما اون رستمی که به عنوان یک فرد افسانه‌ای در شاهنامه مطرح شده ربطی به این نداره.
بسیار خوب، ممنونم، متشکرم از
کوشش. بله، عرض کنم که یک بحثم درباره این است که تعداد نیروهای مسلمان چقدر بود، تعداد نیروهای ایرانی چقدر بود. اختلافی طبیعتاً وجود داره، یکی از مشکلات ما در بحث‌های تاریخی همین آمار هست، چون که نظام آماری دقیقی در اون زمان وجود نداشته و چه در حوادث اصل پیامبر چه حوادث بعد از پیامبر، خلاصا اختلافات زیادی دیده میشه، اما سر جمع اون چه قطعی است اینه که نیروهای ایرانی بسیار بیشتر بودن از نیروهای مسلمان در این مرحله که به هر حال ایران عزمش رو جزم کرد بر اینکه مقابله بکند با سپاه اعراب و مسلمانان، نیروهای زیادی جمع کرد. بعضی گفتن که نیروهای مسلمان حدود 20 تا 30,000 بوده، الاخبار و طوال مثلا این آمار رو داده، نیروها رو حدودا میشه که بین 20 تا 30,000 ذکر کرده، نیروهای ایرانی رو تا 3 یا 4 برابر اون حد زدن. ابن عصم البته اومده این مدار آمار رو بالاتر برده، در الفتوحش نیروهای عرب رو بالغ بر 60,000 نفر دونسته که خب این مدار به نظر مثل آمار مبالغی است، اما قدر متقن آمار نیروهای ایرانی بیشتر بوده.
بله.
از نیروهای مسلمان. نکته دیگر این که نهای رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران تلاش کرد که یک چند ماهی جنگ رو متوقف بکند، یعنی به اصطلاح فرسایشی بکند، مماطله بکند، برای این منظور که بلکه این نیروهای مسلمان دچار مثلا کمبود آذوقه بشن، این دشواری به هر حال حضور در این جبهه اینها رو برگردانه یا راضی بشن، چون به هر حال تصور میکرد که اینا برای رفع گرسنگی دست به این اقدامات زدن، شاید با وعده هایی مثلا میتونست اینها رو فرسوده بکنه یا برگردند و اینها. اما گفته شده نیروهای مسلمان همون سه پیشنهادی که با تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله در مواجهه با غیر مسلمانان مطرح میکردند، اینها مطرح کردند: یا پذیرفتن اسلام، اگر نه اینکه حاکمیت اسلام رو بپذیرن و حاضر به پرداخت جزیه بشن، چون اینا به هر حال مجوس بودن و اهل کتاب بودن، اگر هم به این راضی نشودن دیگه چاره جز جنگ باقی نمیمانه. وقت دو پیشنهاد اول قبول اسلام و عرشبت که یا پرداخت جزیه برای اینهایی که این مدار غرور امپراتوری ساسانی درشون همچنان وجود داشت امره دشواری بود، و به خصوص که اون نگاه دیرین و پیشینی که نسبت به عرب ها داشتن، که اینها به هر حال قومی هستن که بیابانگردن و به هیچ مینگاشتن، اینها را الان بیان تابع اینها بشن و حاضر باشن به اینها جزیه بپردازن، کار بسیار دشواری بود. لذا چاره جز جنگ نماند و لذا رستم فرخزاد تن به جنگ داد. در این مرحله البته یک مذاکراتی صورت گرفته، کسانی از طرف مسلمان ها به نمایندگی رفتن با رستم فرخزاد صحبت کردن که از مغیره هم در اینجا نام بردند و چند نفر غیر از مغیره که رفتند و با اون نشستند. البته طبق گزارش فتوح اینها رفتند، حتی با یزدگه در مدائن، مغیره رفت در مدائن و همون تیسفون با خود یزدگرد ملاقات کرد، اما برخی این رو درش تشکیک کردن، گفتن هم ملاقات با رستم فرخزاد بوده. اما اونای فتوح ابن اسلم که بحث یزدگرد رو مطرح میکنه، اون میگه که به هر حال مغیره وارد شد و کسانی از همراهانش روی زمین نشستن، اون رفت روی تخت کنار شاه نشست. شاه پرسید که این چه لباسیه که پوشیده ای؟ گفت برد یمنی، که اونجا میگه که شاه به فال بد گرفت این رو، گفت بردن جهان را، بردن جهان را. لذا از این برد یمنی یک به هر حال تفعل بدی زد و بعد دارد که خب اینا به نتیجه نرسید و جنگ قادسیه آغاز شد، چهار روز ادامه پیدا کرد. این چهار روز اسم هم برش ذکر کردن،
برای هر روزش،
برای هر روزش ارماس و اقواس و عماس و قادسیه و اینها. و البته نتیجه جنگ به نفع مسلمان ها شد، خود این رستم فرخزاد در این جنگ کشته شد و موجب شد که نیروهای ایران عقب نشینی بکنن تا منطقه دیر کعب، اینها عقب نشستند و بعد دیگه یک نیروی جدیدی با فرماندهی فردبن نخارجان به کمک ایرانی ها اومد که اینها مجددن جبهه خودشون رو با تجدید قوا خواستن مقابل مسلمان ها بایستن، که با در این مرحله هم موفق نشدن و کار به شکست مجدد اونها انجام.
بسیار خوب. ما در باره نبرد قادسیه بیشتر صحبت خواهیم کرد یا نه؟
تا حدی انشاءالله تو برنامه بعد.
بسیار خوب. پس انشاءالله برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. متشکرم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه به ما اعلام بفرمایید تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا. صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام أبغى النبي العالمين صلوا عليه أجمعين تغوى النبي العالمين صلوا عليه أجمعين الله الله الله
سحر سکوت می شکند.
سحرگهان چه مؤذن برآورد آواز.
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم.
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده. تو این قافل از عطر خدا لبنیز است. صبح این قافل از عطر خدا لبنیز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحر، ای انیس عاشقان و ای عزیز عارفان، ای لحظه های شور و شیدایی، و سلام به شما نیایشگران سحر، روحهای زیبا و خوشبو و دلهای پاک و روحانی. به سحر خوش آمدید. خدایا این مسافر سرگردانی را که در دورایی وجود مبهوت مانده است دریاب. ای مقصد و منتهای دلها، مرا در بی کسی هایم تنها مگذار و به من جاده را نشان بده که مستقیم به در خانه تو می رسد، ای یگانه به خوبی.
امروز چهارشنبه 30 خرداد ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 12 ذی‌الحجه 1445 هجری قمری. 3:09 هنگام اذان صبح و 4:54 لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود.
احمد ابن محمد نزد امام صادق علیه السلام رفت و گفت: چند سال است که حاجتی دارم و بسیار هم دعا کردم، ولی دعایم مستجاب نمی شود. کم کم در دلم شک راه یافته است، چه کنم؟ امام نگاه تندی به او کرد، بعد برآشفت و فرمود: ای احمد، مراقب باش که شیطان بر تو پیروز نشود و تو را از رحمت پروردگارت ناامید نسازد. مگر نمیدانی که پروردگار زمان برآوردن نیاز مؤمن را به تأخیر میاندازد تا او بیشتر به راز و نیاز بپردازد، چرا که خداوند بزرگ گفتگوی بندگان را با خود دوست می‌دارد. به خدا سوگند دیر برآورده شدن نیازهای بندگان برای آنان بهتر از زود برآورده شدن آنهاست. سپس امام احمد ابن محمد را به بردباری، تلاش برای کسب حلال و پیوند با خیشاوندان سفارش فرمود و گفت: خدا به وعده خود پایبند است و وفا می کند. مگر خود او نفرموده است: هنگامی که بندگان من از تو در مورد من بپرسند، به آنان بگو من نزدیکم و نیایش نیایش کننده را آنگاه که مرا می خواند پاسخ می گویم. مگر خود او نفرموده از رحمت پروردگار ناامید نشوید و نیز این که خداوند به شما وعده آمرزش و فزونی می دهد. بنابراین دلبندیت را به پروردگار استوار ساز و شک و تردید در دل خود راه مده و دروازه دلت را برای وارد شدن چیزی بجز خیر و نیکی مگشا، که این تنها راه آمرزیده شدن و برآورده شدن دعا هاست.
به اتفاق شما در ادامه ویژه برنامه صبح نیاز همراه میشیم با حجت الاسلام بر مسلمین کفیل و از زبان ایشون شرح صحیفه سجادیه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد در دعای دهم صحیفه دعای خودشون و مناجات خودشون رو با عباراتی ادامه میدند که مشابهش جز از ناحیه اهل بیت شنیده نمیشه. اصلا دعا دعای عجیبیه. و اشبه الاشیاء بمشیتک و اولی الامور بک فی عظمتک رحمت من استرحمک و قوس من استغاث بک. چقدر عبارت قشنگ. شبیه ترین چیزها به مشیت تو، شبیه ترین و سزاوار ترین کارها در عظمت تو چیه؟ یعنی عملا مشیت تو، عظمت تو، اراده تو چیه؟ خدا چیه؟ از شما شنوندگان عزیز سوال کنم، خدا مشیتش به چیه؟ اصلا با خدا چه کاری سازگار است؟ اولی الامور یعنی چه کاری با خدا همخوانی میکند؟ امام خودشون توضیح میدند: رحمت من استرحمک. ای که توجه کنی، رحمت کنی به کسی که از تو طلب رحمت کنه، و قوس من استغاث بک و فریاد رسی کنی از کسی که از تو یاری میطلبه. اصلا تو همینی خدا. هازا مقام العائز بک من النار. تو پناه دهنده. اصلا تو غیر از این نیستی. اصلا خدایا تو خودت گفتی و رحمتی و سعد کل شی. وقتی تو اینی خدای، وقتی تو ادبیاتت همینه خدای، وقتی تو جایگاهت همینه، رحمت و من استرحمک. اصلا وقتی میخوایم تو رو معرفی کنیم میگیم الرحمن الرحیم. چهار بار تو سوره حمد، تو مهمترین سوره قرآن، از رحمت تو صحبت میکنیم. اصلا به ما از بچگی یاد دادن فریاد رس خداست، قیاس اوه. وقتی آدم اینا رو خوب بفهمه واقعا با خدا چجوری برخورد میکنه، نگم چگونه برخورد میکنه، از خدا چطور میخواد، این برای جامعه اگه حل بشه انصافا پیوند خیلی محکمتر میشه. خدا توفیقمون بده بتونیم بشناسیم خدا رو. انصافا ادعیه خدا رو خوب با آدم معرفی میکنه. سعی کنیم احیاگر صحیفه سجادیه باشیم، سعی کنیم این قضا رو به دیگران بچشانیم، سعی کنیم مبلغ صحیفه باشیم، سعی کنیم اگه جامعه با صحیفه انس بگیره دیگه سراغ غیر خدا میره، اگه بفهمه خدا کیه، اگه این ادبیات براش حل بشه، واقعا میشه آدم بشناس خدا رو. یا الله نگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای خدا من دیگه آهی ندارم، غیر ناله دیگه راهی ندارم، از گناه دل من پر از غم، هر چقدر داد بزنم بازم کمه، از تموم گناهام خبر داری الاف، ولی باز به حال من نظر داری الاف، چرا با من تو هنوز مهربونی الاف، اگه تو گناهمو نمیبینی الاف، ای خدای مهربون ردم نکن الاف، تو نگاه به کارای بدم نکن الاف.
الهی سوز عشق توست که فضای سینه‌ام را در اندوهی جانکاه فرو می‌برد و اشک نیاز را از رواق دیدم جاری می‌سازد. معبودا اندکی حجاب‌های نفسانی را کنار می‌زنم و فاصله‌ها را با عطر دلاویز دعا می شکنم تا در ضیافت نورانی دیدارت مشتاقانه عشق باری کنم. اگرچه از درگاهت دورم، همچنان از ترسیم لحظه بی نظیر وصال غرق در سرورم. محبوبا در گذرگاه نیایش بارها حدیث دلدادگیت را می خوانم و آهنگ توحیدی عشق تو را زیر لب زمزمه می کنم، به امید دست یافتن به بهاری ترین فصل اجابت. عزیزا ای شاه خوبان، گدای درمانده را از درگاهت مران و بیش از این در کبیر ملال آور گناه قرارم مده. ایزدا آینه دل با انوار دلارای تو مصفا می گردد و جام محبت با نام جان بخش تو لبریز می شود. خداوندا تنها تو می توانی شبهای بلند گریم را با صبح اجابت روشن نمایی و فقط تو قادری این همه رسوایی و گناه را با دیده کرمت بپوشان.
واسع وعظيم مني إلهي، أنت ذو صفح جميل جميل، وجود واسع وعظيم مني إلهي.
در این لحظه قرائت ترتیل و ترجمه آیات 88 تا 95 از سوره مبارکه نساء گوش جانمان را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
چرا درباره منافقین دو دسته شده اید؟ بعضی جنگ با آنها را ممنوع و بعضی مجاز می دانید، در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان افکار آنها را کاملا وارونه کرده است. آیا شما می خواهید کسانی را که خداوند بر اثر اعمال زشتشان گمراه کرده هدایت کنید، در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت؟ آنان آرزو می کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید و مساوی یکدیگر باشید، بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید مگر این که توبه کنند و در راه خدا هجرت نمایند. هرگاه از این کار سرباز زنند و به اقدام بر ضد شما ادامه دهند، هر جا آنها را یافتید اسیر کنید و در صورت احساس خطر به قتل برسانید و از میان آنها دوست و یار و یاوری اختیار نکنید، مگر آنها که با هم پیمانان شما پیمان بستند یا آنها که به سوی شما می آیند و از پیکار با شما